بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. الحمد لله و المنه به حکمت 47 نهج البلاغه رسیدیم. امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت 47 4 نکته اساسی و پرورشی باعث رشد و شکوفایی انسان میشه رو بیان کردن. حضرت فرمودن که قدر الرجل علا قدر همته و صدقه علا قدر مروعته و شجاعته علا قدر انفته و افته علا قدر غیرته. 4 نکته را حضرت بیان کردن. حضرت فرمود هم ارزش هر کسی، جایگاه هر کسی به اندازه اون همتی است که دارد. ارزش انسان‌ها به همت اونهاست. 2 صدق و راستگویی هر کسی به اندازه مروءت و جوانمردی اوست. 3 شجاعت هر کسی به اندازه انفه، یعنی انجام ندادن کارهای ناشایسته است، و عفت هر کسی به اندازه غیرت اوست. هر کدام از این 4 مطلب باید به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیره. اولین مطلب، قدر و اندازه و ارزش هر کسی به اندازه همت اوست. قدر الرجل علی قدر همته. ببینید در بحث همت، قدر الرجل علی قدر همته، همت چیست؟ در همت 2 نکته باید مورد توجه قرار بگیره. 1 اهمیت و اولویت. 2 همت، عزم و اراده. اگر ما کار اولویت دار را، کار با اهمیت را انتخاب کردیم، این قدر الرجل علی قدر همته. 2 وقتی این کار با اولویت و مهم مشخص شد، جدی کار را دست بگیریم، دیگه تنبلی درش راه نداشته باشه. کاری که مهم باشد با جدیت انجام بشه، این ارزش انسان رو بالا میبره. ولی کاری که بدون ارزیابی انتخاب بشه، هدف گذاری اشتباه باشه، کاری که اولویت چندم رو ما بگیریم دستمون، خب این دیگه ارزشی برای تو نیست. یا اینکه کار رو درست تشخیص دادی، هدف رو درست تشخیص دادی، هی کجدار و مریضه، هی شل حرکت میکنه، وسط راه نیاز به تشویق داره، دلش میخواد دیگران حلش بدن، این ارزشی نداره. ارزش انسان، قیمت انسان به آن است که راه را درست تشخیص بده، در این راه با جدیت، با تصمیم قاطع حرکت کنه. انبیاء اولوالعزم را اولوالعزم میگن چون اینها صاحبان عزم عجیبی هستند. اینها یک عالم را تکان میدهند، یک نفره، ولی جهان را تکان میده. ما از این عزم و اراده های این چنینی میخواهیم. کسی که همت با این 2 نکته ای که عرض کردم داشته باشه، ارزش داره. ولی اگر اینها رو نداشته باشیم، ارزش انسان هم کم میشه. ارزش انسان به پولش نیست، ارزش انسان به جایگاه اجتماعیش نیست. حالا یه نفر دکتر، یه نفر آیت الله، یه نفر وزیر، خب این که نشد ارزش که. این میز است که 4 سبا دست تو، 4 سبا دست دیگه، این که ارزشی نیست. ارزش تو با آن است که تو چه هدفی داری، چقدر تلاش کردی برای رسیدن به این هدف. این رو در خودمون زنده کنیم. هدف گذاری ها درست با اولویت باشه، جدیت داشته باشیم، همت کنیم برای رسیدن به اون هدف. در قررالحکم شریف حضرت فرمود من شرفت همته عظمت قیمته. کسی که عظمت میخواهد، کسی که ارزش والا میخواهد، باید همت بلند داشته باشه. اهداف عالیه میتواند قیمت رو بالا ببره. اینجا در دنیا به حجم کالا نگاه میکنن. هرچی کلو بیشتر باشه، حتی متراژ بیشتر باشه، میگن آقا این قیمتش بیشتره. ولی اونجا کیفیت رو از ما میخوان. میگه تو چی میخواستی بشی؟ چقدر جون کندی برای این هدف؟ اگر این گونه شد تو ارزشمندی. ولی اگر در مسیر نبودی، ما برای تو ارزش قائل نیستیم. حضرت در قررالحکم فرمود هیچ چیزی به اندازه همت آدم رو بلند و بالا مرتبه نمی کنه. هیچ چیزی به اندازه شهوت انسان رو زمین نمی زن. شهوت هم بارها گفتیم مطلق شهوات رو میگن، هر چیزی که میل و اشتها شدید انسان رو به خودش جلب کنه، به جای این که وظیفت رو انجام بدی سرگرم چیز دیگه، این شهوته. ولو این که شهوت به معنای شهوت جنسی هم نباشه، یه شهوت دیگه، شهوت ریاست، شهوت جاه طلبی، اینها همه شهوتن. یاد بگیریم بلند مرتبه باشیم، بلند همت باشیم، در راه اهداف عالیه همه همتمون رو بکار. و هر کسی به هر جایی رسید از این مسیر رفته، اصلا ممکن نیست کسی از راه دیگری برود و برسد. حالا شما نبینید یه نفر در فضای مجازی بدون زحمت بدون تلاش 4 روزی معروف میشه، اینا که زود از بین میرن. خیلی ها هستن از همین هایی که بهشون میگن سلبریتی، اینها برای اینکه گم نشن دارن دست و پا میزنن، هر روز یک حرف مفتی میزنن در مورد یک چیزی که به اونها مربوط نیست، اظهار نظر میکنن تا هنوز روی بورس بمانه. اینا زندند ولی از یادها رفتن، وقتی بمیرن که دیگه به زوالدان میپیوندن. کسی که میخواهد ارزش بلندی داشته باشه باید زحمت بکشه، باید جون بکنه. 40 سال خون دل میخواد تا کسی به جایی برسه. پس فرمود این همت ها رو بلند کنید، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن، اهمیت ها رو تشخیص دادن، در جای دیگه زحمت و تلاش رو هم به کار بستن. البته در حکمت 81 نهج البلاغه حضرت یک معیار دیگه هم برای ارزش انسان‌ها ذکر کردن، غیر از این بحثی که عرض کردیم بحث دیگری هم دارد، حالا انشاءالله برسیم اونجا مفصل توضیح میدیم. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر کسی به ما یحسنه دوتا معنا داره، به آن تخصصی است که دارد، به آن چیزی است که دوستش دارد. این هم یکی از ملاک‌های ارزش‌گذاری انسانه. یک، ارزش انسان به همت اوست. دو، ارزش انسان به ما یحسنه. به ما یحسنه یعنی آن چه که متخصص است برای او، خب این تخصص زحمت میخواد. آن چه که انسان دوست دارد او را، علاقه‌مند است به او. پس بخش اول حکمت 47 رو توضیح دادیم. قدر الرجل علی قدر همته. فرمود و صدقه علی قدر مروءته. صدق راستی و راستگویی هر کسی به اندازه مروءت اوست. مروءه همین جوانمردی است که ما در فارسی میگیم مروت. مروت و جوانمردی عامل ایجاد صدق است. اگر کسی جوانمرد باشد راستگوست، اگر ناجوانمرد باشد دروغ و دغل در زندگی او راه پیدا میکنه. مروت یه معنای عامیانه‌ای داره که همه ما با او آشناییم، آقا جوانمرد باش. این جوانمردی اصطلاحی است که به ذهن ما آمیخته شده، ولی ما وقتی روایات رو بررسی میکنیم برای مروت یه مصادیقی گفته شده که اونها خیلی زیبا هستند. خاطرم هست ذیل حکمت 20 به طور مفصلتری راجع به مروت محضر شما عرض کردیم، حالا میتونید اونجا رجوع کنید بحث رو کامل ببینید. اونجا عرض کردیم که امیرالمؤمنین مصادیق متعددی بالغ بر 50-60 مصداق برای مروت در روایات ذکر شده. فرمود المروه اسم جامع لسائر الفضائل والمحاسن. مروت و جوانمردی فکر نکنید سیبیل گذاشتنه، اینکه یکی آستینش رو بالا بزنه، انگشتر بزرگ بپوشه، روی صورتش خراش باشه، این که جوانمردی نیست. جوانمردی اسمی است برای تمام فضائل، برای تمام محاسن، همه خوبی ها رو جمع کنن اینجا، به این میگن جوانمردی. پس جوانمردی خیلی متفاوت است با اون چیزی که ما در ذهن داریم. جوانمرد باش یعنی همه خوبی ها رو در خود جمع کن. حالا حضرت فرمود که جوانمردی با صداقت ارتباط داره و صدقه علی قدر مروءته. اگر میخواهید صادق باشید جوانمرد باشید. جوانمردی میتواند صداقت رو به شما ارمغان بیاره، میتونه شما رو انسان صادقی کن. ببینید برای توضیح بیشتر، ما در مقابل جوانمردی نامردی رو داریم، یا انسان جوانمرد است یا ناجوانمرد که بهش میگن نامرد. خب این دوتا مقابل هم معنا پیدا میکنن. اگر انسان جوانمرد باشد راستگوست، او هیچ چیزی برای پنهانکاری نداره، راستش رو میگه. ولی اگر کسی اهل دغل باشه، نامرد باشه، اهل خیانت باشه، این برای این که خیانتش رو بپوشانه مدام دروغ میگه، برای این که اون عیبش رو بپوشونه مدام داره دروغ میگه. رابطه است بین این که تو جوان مردی، مردی و صداقت داری، یا ناجوان مردی، نامردی و دروغگوی. اینا مرتبطن با هم. شما اگر خواستی در یک خانواده، در یک جامعه بحث صداقت رو پیش ببری، قبلش باید جوان مردی رو پیش ببری. اگر جوان مردی، حالا با اون توضیحات مفصل 60 مورد روایت یاد رو کنار هم بگذاریم، ببین جوانمردی چیز. حالا اگر کسی این جوانمردی را در خانوادهش رشد داد، همه راستگو میشن. ولی جوانمردی که از میان رفت، آرام آرام راستگویی هم میره. حالا چیزی که در ذهنم هست، یکی از مصادیق مهم جوانمردی را امیرالمؤمنین کسب درآمد حلال میداند. انسان درست پول در بیاره، درست خرج کنه، گوش کسی رو نبره، به کسی ظلم نکنه، این خودش جوانمردی است. خب کسی که جوانمرد باشد، حلال خور باشد، راستگو میشه. ولی کسی که اهل دغل باشه، اهل دروغ باشه، اهل ریا باشه، اهل خلاف و ناجوانمردی بشه، آخرش هم معلومه سر از کجا در میاره. این معنای جوانمردی رو باید در خودمون انشالله پیاده کنیم. پیغمبر اکرم فرمود الجمال ثواب قول بالحق، زیبایی به انگشتر و به گوشواره و به این بازی هایی که امروز زن و مرد در میارن نیست. زیبایی به سخن حق گفتن است، به صداقت داشتن است، به حسن الفعال، به صدق. انسان صادقانه کار کنه، این زیبایی است. ولی کسی که دروغ، حالا هی لباس مارک بپوشه، تو زیبا نیستی، تو داری به یک شیئی که به شدت مورد تنفر است لباس قشنگ میپوشونی، زیبا نمیشه که. اون حیوانی که نجس العین است، حالا شما هی لباس قشنگ بپوش، قشنگ نمیشه. زیبایی امر دیگر، زیبایی در صداقت است. صداقت چطور به دست میاد؟ جوان مرد بشه، جوان مردی صداقت میاد. امام صادق سلام الله علیه فرمود لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده، هی نگاه نکنید فلانی چقدر رکوع داره، چقدر سجود داره، 20 سال از مسجد کنده نشده. اینها ملاک نیستن. فإن ذلک شیءٌ اعتاده، بعضی وقتا آدم ها معتاد نماز میشن، بعضی وقتا معتاد سجده طولانی میشن. فلو ترکهو استوحش، هر کسی از چیزی که بهش عادت کرده جدا بشه، دچار ناراحتی و وحشت میشه. این هم به نماز عادت کردن، خوبه، اون آرامش داره، بالاخره ثواب داره. ما دنبال این نیستیم میگیم بد است، نه، خوبه، خیلی خوبه. به جای اعتیاد به هر چیزی، انسان معتاد به قرآن خوندن باشه، به نماز جمع، اینا خیلی خوبه. ولی حضرت فرمود ملاک این نیست. پس ملاک چه چیزی است؟ ولکن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته، ببینید چقدر راستگو، ببینید چقدر اداء امانت میکنه. اگه گفت من فلان روز فلان ساعت میام، آیا میاد یا نه، این ملاکه. ملاک به طول سجده نیست، ملاک این است چقدر انسان مروت دارد، جوانمردی دارد و راستگوست. و صدقه على قدر مروءته، این هم جمله دوم. سومین جمله حضرت فرمود و شجاعته على قدر انفته، شجاعت هر کسی به اندازه انفه اوست. انفه به معنای دوری جستن از کارهای ناشایسته است. این که انسان، این حالت رو خوب توجه کنید، انفه یعنی انسان خودش را برتر ببیند از این که فلان کار رو انجام بده. به شما میگن آقا میای بریم فلان جا، میگه آقا کسر شأن برای من، در اصلا در سطح من نیست، من فلان جا بیام، نه نمیام، برو. این که تو خودت را بالاتر میبینی از فلان جا، این بهش میگن این حالت انفه است. انسانی که دنبال انفه باشد، دنبال گناه، گناه برای من کسر شأنه، به بر میخوره. اگر به من بگن بیا فلان کار را انجام بده، به من بر میخوره، ناراحت میشه. خب این شجاعت واقعی است. و شجاعته على قدر انفته، تو هرچه نسبت به گناه احساس انزجار کنی، نسبت به کارهای زشت تو حالت عقبگرد داشته باشی، تو شجاع تری. شجاع را برای ما اینطور معنا کردن که شجاع کسی است که شمشیر دست بگیره، بزنه به دل دشمن، همه را از میان برداره. خب اون هم یکی از مراتب شجاعته. ولی شجاعت اصلی آن است که تو گناه را کسر شأن خودت بدانی، شجاعت واقعی آن است که موقعیت گناه برای تو فراهم بشه ولی گناه نکنی. همون چیزی که حضرت فرمود، جوان عفیفی که شرایط برای گناه هست ولی گناه نمی کند، این از ملائکه بالاتره. خب چرا؟ چون تو به شجاعت رسیدی. مردانگی و شجاعت آن از موقعیت گناه پیش بیاد تو گناه نکنی. اصلا گناه رو کسر شأن خودت بدانی. این حرفا برای بعضی از ما غریبه است، ما اینها رو نمیفهمیم. متاسفانه انسان وقتی که وارد فضای گناه شد، اعتیاد به گناه، اصرار به گناه پیدا کرد، این گناه برای او لذت بخش میشه، گناه برای او یک جایگاهی پیدا میکنه. در حالی که انسان اگر به فطرتش رجوع کنه، انسان اگر به اولیاء خدا، به معصومین نگاه کنه، اینها از بدی، از گناه، از زشتی متنفر بودن، کسر شأن خودشون میدونستن گناه کنن. اصلا گناه برای انسان کسر شأنه اگر بفهمد، و اگر به این فهم رسید، انسان به حقیقت شجاعت دست پیدا کرده. در جامعه همه به یک اندازه شجاع نیستند. حالا چه شجاعت به معنای شمشیر به دست گرفتن، چه شجاعت به این معنایی که عرض کردیم، شجاعت یعنی قد و شجاعته علی قدر انفته. ولی کسانی که شجاع هستن باید دست ترسوها رو هم بگیرن، بعد اونها رو هم همراه خودشون بیارن. ما وظیفه داریم نسبت به کسانی که در میدان نبرد سستن، در میدان جنگ میترسن، به اینها قوت قلب بدیم، اینها رو دستشون رو بگیریم، مبارزه کنیم، کمک رو اونها تا زمین نخورن. در میدان جنگ فرهنگی هم کسانی که این زشت بودن گناه رو درک نکردن، کسر شأن نمیدانن گناه رو، ما باید کمک کنیم به اینها تا اینها فهمند گناه زشت است، گناه کسر شأن خود انسان است. در خطبه 123 فرمود و ایم رئ منکم احس من نفسهی رباط تجعش عند اللقاء. اگر کسی وقتی که با دشمن مواجه شد یه قوت و قدرتی در قلبش احساس کرد، و رأى من احد من اخوانهی فشلا، بعد دیدی که از رفقاش، یکی از همسنگرهاش ترسیده، دست و پاش میلرزه، فلیذب عن اخیه به فضل نجدته التي فضل بها علی، به خاطر این فضیلتی که خدا به او داده، این شجاعتی که به خدا به او داده، بعد از رفیقش هم دفاع کنه، کمک او شمشیر بزنه، نگذار زمین بیفته. اگر کسی شجاعت میدان جنگ را داشت، وظیفه دارد دو برابر زحمت بکشه، به اون انسانهای ضعیف هم رسیدگی کنه. حالا اگر کسی شجاعت میدان جنگ نرم را داشت، یعنی گناه را برای خودش زشت میدانست، این آقا هم باید دو برابر زحمت بکشه، دو برابر شمشیر بزنه، دیگران را هم برساند به اینجایی که گناه برای من و شمایی که اشرف مخلوقاتیم زشت است، کسر شأن ماست که گناه کنیم. و چهارمین جمله‌ای که حضرت در حکمت 47 فرمود و عفته علی قدر غیرته، عفت هر کسی به اندازه غیرت اوست. خیلی نکته مهم و کاربردی است. عفت و غیرت دو تا کلمه است که امروزه ما یه معنای خاصی ازش میگیریم، ولی وقتی که خوب دقت میکنیم، عفت معنای خیلی گسترده‌ای داره، غیرت معنای خیلی گسترده‌ای داره. عفت یعنی خودداری و انزجار از دیدن صحنه‌های زشت. صحنه زشت رو انسان دوست نداره ببینه. این حالت رو بهش میگن عفاف، این حالت رو بهش میگن عفت. اگرچه امروز ما عفت را به یک معنای خاصی که مثلا دوری از شهوت است میگیم، فلانی عفت دارد یعنی شهوتران نیست، خب درسته، این عفت است، ولی عفت خیلی معنای گسترده تری داره. هر صحنه ای که انسان دوست ندارد او را ببیند، با فطرت انسان سازگار نیست، این عفته. غیرت هم همینه. غیرت در واقع اهتمام و دفاع از حقوق الهی، از حقوق مظلوم، از حقوق خود است. اون جایی که باید برای خدا قیام کنی، برای دین قیام کنی، برای مظلوم قیام کنی، این قیام رو بهش میگن غیرت، بی تفاوت نبودن. خب امروز البته قیام و دفاع از ناموس رو بهش میگن غیرت. بله او هم غیرت است، ولی یکی از انواع غیرته. غیرت خیلی انواع گسترده‌ای داره، یکیش غیرت دینی است. انسان باید وقتی که یکی از احکام الهی در جامعه دچار تزلزل میشه. یه عده‌ای میخوان احکام الهی رو زیر پا بگذارن، آدم رگ غیرتش باد کنه، بگه من نمیگذارم. در نهج البلاغه شریف داریم که یه جایی در خطبه 106 حضرت فرمود قد ترون عهود الله منقوزه فلا تغضبون و انتم لنقض ذمم آبائکم تعنفون. اگر بگن حجاب در جامعه از میان افتاد، میگه طوری نیست، چیکار کنیم، کاری از دستمون بر نمیاد. ولی بگن آقا 13 به در امسال از پرونده مثلا تقویم حذف شد، رگ گردن باد میکنه، جلسه میگذارن، تظاهرات که آقا این فرهنگ ما، سنت ما، این آیین دیرینه ما، چرا او را حذف کردید؟ ولی بگن فلان حکم الهی از میان رفت، این خیالشون نیست. این غیرت دینی خیلی مهمه، باید اهل غیرت باشیم. انسان باید دغدغه‌مند باشه، انسان باید در برای دفاع از حق، برای دفاع از مظلوم، برای دفاع از خودش رگ گردنش باد کنه. خب حالا حضرت فرمود عفت هر کسی به اندازه غیرت اوست. هر چه انسان غیورتر باشه اهل عفت بیشتری است. این نکته رو هم باز توضیح بدم، غیرت یعنی اغیار را به اندرونی خود راه نده و تو به اندرونی اغیار راه پیدا نکن. هر کسی یک حریم خصوصی و شخصی داره، نه کسی رو اجازه بده وارد این حریم بشه. غیرت یعنی اغیار را وارد نکن، نه تو وارد حریم خصوصی. حریم خصوصی که میگم خیلی معنای وسیعی داره. هر جایی در باز بود تو نباید نگاه کنی، هر جایی در خانه باز بود تو نباید چه بگی آقا در باز، خب در باز بود تو چرا نگاه کردی؟ تو باید کنترل کنی. این غیرته. حریم خصوصی دیگران رو محترم به شمار، نگاه نکن، غیرت داشته باش. اگر کسی این غیرت را داشت عفت هم داره، و اگر کسی غیرت نداشت عفت هم برای او از دست خواهد رفت. هرچه من مراقب باشم افراد قریبه به خلوت من راه پیدا نکنن، از اون طرف عفت هم پیدا میکنم. یعنی به هر جایی نگاه نمیکنم. عفت نگاه نکردن بود به صحنه هایی که زشته، انسان نگاه نمیکنه دیگه، میگه اونجا مربوطه به من نیست. آقا در مورد فلانی میخوان غیبت کنن، اینجا به من مربوط نیست، اینجا حریم خصوصی دیگران. عفت اینجا هم معنا پیدا میکنه. هر چه تو غیور باشی، غیرتی باشی، از اون طرف عفت داری. الان در جامعه ما مشکل اینه، چه کنیم عفت رو زیاد کنیم؟ عفت در جامعه در برخی موارد دچار خدشه شده، بعضی جاها واقعا خدشه اساسی وارد شده. خب عفت رو چطور افزایش بدید؟ بیاید حکمت 47 بخونید. حکمت 47 فرمود عفت وقتی زیاد می شود که غیرت زیاد شد. و دشمنان ما خوب این مطلب رو فهمیدن، ما هنوز نفهمیدیم. دشمن برای اینکه بی عفتی ایجاد کنه اول بی غیرتی ایجاد کرد، مردها رو بی غیرت کرد، حالا زنها دیگه بی عفاف میشن. این دیگه خیلی سخت نیست. ولی اگر مرد غیور باشه اجازه نمیده زن هرزه بشه، زن هر طوری خواست بیرون بیاد. اول آمدن غیرت را گرفتن تا بعد بتونن عفاف رو بگیرن. ما اگر میخوایم عفاف باشد باید اول غیرت را بالا ببریم. حالا بحث غیرت دیگه خودش خیلی بحث مفصلی است. مرحوم کلینی بابی دارد در کافی، باب الغیره. روایات متعدده، همین یک روایت رو بخونیم که ان الله تبارک و تعالی غیور، خدا غیرتی است. و یحب کل غیور، و خدا دوست دارد هر انسان غیوری را. و لغیرتهی حرم الفواحش ظاهره ها و باطنه ها، خدا به خاطر غیرتی که داشت حرام کرد خیلی از او. هرچه حرام شد، این فواحش، این بدی ها اگر حرام شدن به خاطر غیرت بود. خدا گفت من غیرتی هم، اجازه نمیدم شما گناه بکنید، دچار فسق و فجور بشید، به حریم هم دیگه رجوع کن. نه، من غیرتی هستم و من غیرتی ها رو دوست دارم. امام صادق فرمود که اذا لم یقر الرجل فهو منکوس القلب، کسی که غیرت نداشته باشه قلبش واژگون شده. تو حالا چی میخوای به این بگی؟ آقا عفت داشته باش، زن و بچت رو مراقبت کن. قلب که واژگون شد بدی رو خوبی میبینه، زشتی را، بی عفافی رو، بی حجایی رو عین مثلا با کلاس بودن میدونه. این قلب واژگون شده. تا غیرت نباشد امور دیگه از جمله عفت هم به دست نمی آید. خدا به حق امیرالمؤمنین ما و جامعه ما رو به زینت این چهار جمله‌ای که در حکمت 47 خوندیم آراسته کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.